اول که سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان، فکر میکنم حدود 45 دقیقه یک ساعت صحبت میشه، بعدش پرسش پاسخ باشه دیگه. بله بله، قرار بود صحبت من عنوانش این بود که چگونگی مواجهه با متن مقدس. اینجا وقتی که من میگم متن مقدس، اول باید تعریف کنم که منظورم از متن مقدس چی هست. متن مقدس عبارت از متنی هست که معتقدین به اون متن یا کسانی که اون متن رو مورد توجه قرار دادن اعتقاد دارن که این کلام قدسی از جانب خداوند هست. حالا فرق نمی کنه که متن مقدس تورات باشه برای یهودیا، انجیل باشه برای مسیحیت، یا تورات انجیل با هم برای مسیحیت، یا قرآن باشه برای ما. بنابراین متن مقدس یعنی متنی که پیروان اون متن رو الهی بدونن، از سوی خدا بدونن و به این جهت تقدس داره براش. به تعبیر دیگر وقتی که من میگم متن مقدس، به این معنا نیست که من خودم هم حتما تأکید بکنم که این متن الا وللا مقدس هست و جز این نیست. به این معنا نیست، یه تعریف عام داره. دوم این که منظور از متن مقدس وقتی که میگیم از جانب خدا هست، فقط متنی هست که از جانب خدا دونسته بشه، مثل قرآن، بنابراین حدیث، روایت، نهج البلاغه و امثال تفسیرها، اینا دیگه متن مقدس محسوب نمیشه. فقط محدود به این قسمت از کلامی که پیروان اون کلام معتقد هستن که این از جانب خداوند هست. این دو تا نکته راجع به متن مقدس. اما حالا ما میخواییم با این متن مقدس مواجه بشیم. من اینجا نمیخوام بحث درون دینی و بیرون دینی رو طرح بکنم که ما بیایم بیرون دینی بحث کنیم یا درون دینی بحث کنیم، اون کار ندارم. ولی میخوام اینو بگم که ما با هر متنی که فعلا اما از مقدس و نامقدس است بخوایم مواجه بشیم، اول باید زبان اون متن رو تا حدودی بشناسیم. اون چه زبانی داره؟ زبانش چی هست؟ حالا توضیح میدم که منظورم از زبان متن چی هست. اولا که خود زبان یک تعریفی داره. وقتی که ما میگیم زبان، منظورمون یک طیف گسترده‌ای هست که از همین به اصطلاح فونتیک زبان که توسط فیزیک دهان شکل میگیره و این امواج صوتی آغاز میشه تا معناهایی که در ذهن دائم در حال ساخته شدن هستش، که این معناها توسط انسان به صورت آواهای صوتی در میاد و به شنونده میرسه، بعد شنونده باز این الفاظ رو که ما ساختیم و معنا رو توی این الفاظ گذاشتیم بیان کردیم، میاد به گوش شما میخوره، میاد توی ذهن شما، باز شما اون لفظ رو باز میکنید، معنی که فکر میکنید در اون لفظ نهفته هست این رو با ذهن بررسی میکنی و باز جواب ما رو میدید. به تمام این قضایا از اون معنایی که در ذهن من فکر میگیره بعد در قالب لفظ میریزیم، امواج صوتی میشه و میاد به گوش شما و باز معنا میشه در ذهن شما، به تمام این جریانات ما میگیم زبان. برای این زبان محدود صرفاً به مثلا الفاظ و اینها نیستش، یا اقل به تعریف هایی که توی زبانشناسی امروز از زبانشی اینجور هست. حالا این زبان اولین تعریف دیگرش اینه که وسیله‌ای هست برای ارتباط هم نوع با هم دیگه، یعنی آدم ها با هم دیگه میخوان ارتباط برقرار بکنن، اینها به وسیله این زبان هست که ارتباط برقرار میکنن. دوم این که زبان تکیه‌گاه اندیشه هست، یعنی این که شما بدون زبان قادر به فکر کردن نیستید. شما اگر که مثلا همین لفظ خورشید رو از ذهنت برداری، اصلا لفظ میز رو از ذهنت برداری، در دیوار و همه این نشانه های زبانی رو، این نشانه های زبانی رو اگر حذف کنی قادر به اندیشیدن هم نیستی. اینه که انسان به وسیله زبان می اندیشه، زبان تکیهگاه اندیشه است. شما بدون زبان قادر به فکر کردن نیستید. تصور بکنیم وقتی که دارین هر کلامی رو که دارین صحبت میکنین، اول یک نشانه زبانی رو تو ذهنتون تداعی میکنین، بعد شروع میکنین به اندیشیدن بکنین. بنابراین زبان همانطور که وسیله ارتباط آدم ها با هم دیگه هست، به همین صورت وسیله برای اندیشیدن هست یا تکیه‌گاه اندیشه هست زبان. اما اینجا برای که بخش سوم زبان رو بگم که زبان چه کار میکنه، موضوعی هم یه مقدمه بگم و اون اینه که زبان همیشه هم امانتدار واقعیت نیست. ببینیم، شما مثلا فرض کنیم که یک حرفی رو از من میشنویم یا یک کسی دیگه صحبتی با شما میکنه، حرف رو به شما میزنه، شما این صحبت رو میبرین توی ذهن خودتون و بعد یه بخشهایی از این صحبت رو ممکنه شما تغییر بده ذهنتون، بعد از یه مدتی یه جور دیگه بگه، یه لفظی رو تغییر بده. شاید شما یه بخشی از اون صحبت رو دوست نداشتی و خودت نمیدونستی، اون بخشی رو که دوست نداشتی ناخودآگاه حذف کردی و بعد یک بخشی دیگه رو که دوست داشتی اضافه کردی و به این صورت کلامی که من الان اینجا دارم میگم ممکنه فردا جای دیگه به نحو دیگری بیان بشه. اینه که ذهن که در واقع این مفاهیم رو و این زبان رو میاد حفظ میکنه و نگه میداره، همیشه هم حافظ و امانتدار نیست. یک امانتداری که آدم خاطرش هم باشه نیست. ذهن سیاله. مخصوصا گفتم زمانی که ما یه چیزی رو دوست نداشته باشیم و یه چیزی دیگه رو دوست داشته باشیم. فرض کنید شما میرید به یک خانه یا به یک مکانی، در اونجا میبینید که یک رودخانه از وسط مثلا یک جای رد شده که اگر از اونجا رد نمیشد بهتر بود. اگر مثلا از یک کیلومتر اون طرفتر رد میشد این رودخانه، برای شما خیلی بهتر بود. بعد شما تو ذهن تصور میکنید که این از اونجا رد بشه بهتره. میبینید یک شهری، یک خانه، یک موقعیتی میبینید بعضی چیزها اونجور که شما دلتون میخواد اونجا نیست. تو ذهنتون شروع میکنید یک چیدمان تازه به وجود میاریم، یک تصویر تازه از اون خونه به وجود میاریم و اون اشیایی که در واقعیت او جایی که شما میخواهیم نیستش، توی ذهنتون در اون چیدمان جدید او جایی که دلتون میخواد میگذاریم. اینجا چه کار کردید شما؟ اینجا آمدیم از همین واقعیت که گرفتیم بردیم تو ذهنتون و بعد یک جهان ایدئال برای خودتون ساختیم، یک خانه ایدئال ساختیم، یک وضعیت ایدئال ساختیم. اینه که میگن زبان در واقع وسیله‌ای هست برای طرح چشم‌انداز. ممکنه اینجا شما بگین که خب این ربطی به زبان نداره. چرا؟ شما ممکنه حرف نزنید ولی وقتی که میز رو میبینید یا صندلی رو میبینید یا دیوار رو میبینید، فراموش نکنیم که این دیدنتون مبتنی بر زبانی هست که قبلن تونستیم تفسیر کنیم چیزها رو از هم دیگه. شما وقت قرآن رو نگاه میکنیم، اولین چیزی که خداوند میگه که ما با آدم آموختیم، علم الاسماء کلها، همه اسماء رو میگه ما با آدم چکار کردیم؟ آموختیم. اسم اصلا چی هست؟ شما میدونید کلمه اسم از روی وسمه میاد، یعنی حدگذاری بین چیزها. یعنی شما تفاوتی میز و صندلی رو بدونید، یعنی شما بدونید که وقتی میگید دیوار یعنی یه چیزی با این ابعاد و مثلا این شکلی، وقتی میگی خورشید منظور اون هست. انسان در یک جهان غلیظ یک پارچه اول انگار زندگی میکنه بعد برای که بتونه این جهان رو برای خودش تحلیل کنه، برای که بتونه توی این جهان گام برداره، برای که بتونه توی این جهان زندگی بکنه، ناگزیر از تفصیل اشیاء هست، ناگزیری که این جهان رو تکه تکش بکنه تا بتونه بشناستش، تا بتونه هضمش بکنه، تا بتونه باش ارتباط برقرار کنه. در یک جهان سیال یک دستی که همه چیز با هم مربوط باشه و وصل باشه، شما نه رنگی داری نه بعدی داری، هیچ چیز پیدا نمی کنی. باید اینو همه رو تفسیر کنی، تفسیر کنی. برای یک روستایی که توی روستا داره زندگی میکنه، با هنر ارتباطی نداره، چهار تا رنگ بیشتر وجود نداره. با آبی هم میگه سبز، به عرض کنن که بنفش هم میگه سبز، شما ببین دیگه حتما، به مصفی هم میگه سبز، به بعد هم تمام این رنگ ها رو تو چهار دسته تقسیم میکنه دیگه. یعنی این چهار تا اسم بیشتر از رنگ بلد نیست، ولی یک نقاش ممکنه برای رنگ ها 400 نوع رنگ متفاوت نامگذاری کرده باشه. متناسب نامگذاری هایی که میکنه، یعنی قادره، ذهنش قادره تشخیص بده که 400 تا امکان متفاوت در مقابلش وجود داره. برای همینی که میگم انسان با زبان میاندیشه، انسان با زبان جهان رو تکه تکه میکنه، بعد که تکه تکه کرد شروع میکنه به شناسایی اون و استفاده کردن بهینه از اون. اینا کارها هست که زبان میکنه. حالا وقتی که تونست این جهان رو تکه تکش بکنه با زبانش، وقتی که تونست تفصیل بکنه، این تعبیر قرآن اینه که میگه تفصیل، تفصیل کل شیء، تفصیل یعنی فصل فصل کردن، یعنی چیزها رو از هم جدا کردن برای که آدم بتونه بشناسه. خب وقتی که اینا رو تفصیل کرد، بعد شروع میکنه حالا چیکار کنه، حالا جهان رو کم کم اونجوری که میخواد بسازه، نه اونجوری که هست. اون جهانی که ما در زندگی میکنیم، بعضی چیزها سر جای خودش نیست انگار از نظر ما. خب اول من تو ذهنمون تصور میکنیم که چطوری باشه بهتره، این خونه‌ای که ما قراره بسازیم چطوری باشه بهتره، اینا تصور میکنیم تو ذهنمون. تمام این تصورات همونطور که عرض کردم، این اندیشه مبتنی بر زبان هست، تکیه‌گاهی زبان هست. وقتی که آمدیم تصور کردیم که چطوری هست، کاری که کردیم اینه که یک چشم‌انداز تو ذهنمون آفریدیم به وسیله زبان، یک چشم‌اندازی خلق کردیم به وسیله زبان. فقط چشم‌انداز خلق کردیم، هنوز اون چی که باید به وجود بیاد رو نساختیم. شما وقتی یک جامعه یا یک شهر ایدئال رو تو ذهن تصور میکنی، در واقع یک چشم‌انداز رو داری تصور میکنی، یک چیزی که واقعیت عینی و بیرونی نداره. خب همینجا هست که زبان و اندیشه با هم دیگه انگار دست به کار میشن و شروع میکنن خلق چشم‌انداز. اتفاقی که در اینجا میفته خیلی جالب است که زبان میشه یک مخلوق خلاق. ببینین زبان خودش مخلوقه، مخلوق انسان هستش. از طرف دیگه خلاقه. چرا خلاقه؟ به خاطر اینکه شما با زبان میتونی چشم‌انداز بیافرینی، شما با زبان میتونید جهان بهتری رو تصور کنید. وقتی جهان بهتری رو تصور کردی، بعد اندک اندک شروع کنی این جهان کنونی رو به سمت اون جهان بهتر سوق دادن و اون جهان بهتر رو ساختن. کار چشم‌انداز این هستش. این یه بخش از بحث زبان که بعد وارد قرآن که بشم اونجا خواهم گفت که مثلا شما در قرآن که نگاه میکنید، مدام طرح چشم‌اندازه، مدام در قرآن اون چی که هست طرح چشم‌اندازه. اگر بحث از عدالت میشه، اگر بحث از آزادی میشه، اگر بحث از حدود همدیگه رو نگه داشتن میشه، اگر بحث از این میشه که مثلا میزان داشته باشید توی کارهاتون، تمام اینا طرح چشم‌اندازه برای یک جامعه ایدئالی که باید وجود داشته باشه و نیست. حقیقت چیزی هست که نیست و ما بهش می اندیشیم و باید به وجود بیاد، می خواهیم به وجود بیاریمش. این طرح چشم‌انداز هست که حاصل زبان و اندیشه هستش و گفتن در قرآن زیاد داریم، بعدم وارد اون میشه. نکته دیگه که درباره این مواجهه با متن و زبان دینی میخوام بگم اینه که ما دو جور زبان داریم از یک منظر دیگه. باز یکی بهش میگن زبان ابزاری. شاید بعضی از دوستان اینجا این نکته رو بهتر از من بدونن، مثلا اگر کسان زبانشناسی خونده باشن خب اینا رو حتما شاید گفتن بهتر از من هم بدونن. یک زبان ابزاری داریم، یک زبان ادبی داریم. تفاوت این دوتا رو میگم اول که بعد ببینیم حالا زبان قرآن جز زبان ابزاری هست یا جز زبان ادبی هست. چون اگر زبان ابزاری باشه خوندنش مواجهه باید یک جوره، اگر زبان ادبی باشه یه مواجهه دیگه باید داشته باشیم. زبان ابزاری توضیح سادشه، مثلا شما میخواید بری اتوبوس سوارشی، نمیدونی اتوبوس کجا هست، از اون بقالی از اون سوپری میپرسی که اینجا ایستگاه اتوبوس کجاست، اونم نشون میده میگه که فلان جا اونجا هستش، برو اونجا سوار شو. این زبان رو بهش میگن زبان ابزاری، یعنی زبانی که نیازهای روزمره شما رو برآورده میکنه، یعنی زبانی که خلق چشمنداز نمیخواد بکنه، فقط میخواد نیازهای کنونی شما رو برآورده بکنه. مرد بقال پرسید چند من خربزه میخواهی، زبان ابزاریه. مرد بقال داره میپرسه چند من خربزه میخواهی، خب یه زبان روزمره هر روزم به مشتریاش داره میگه. من از او پرسیدم دل خوش سیری چند. تا اونجا زبان ابزاری بود ها، یهو اومد یه مسئله رو مطرح کرد که دیگه به زبان ابزاری نمیخوره، میزنه بیرون از او چارچوب، میزنه بیرون. یهو چه اتفاقی میفته در زبان که از حالت ابزاری بودن میاد بیرون؟ یک معنای تازه‌ای رو، یک چشمانداز تازه‌ای رو می‌بینیم. از همون الفاظی که توی زبان ابزاری هست داره استفاده میکنه، الفاظ همون الفاظه، چیدمان الفاظ فرق میکنه. مرد بقال پرسید چند من خربزه میخواهی؟ من از او پرسیدم دل خوشی میکنه. خانه دوست کجاست؟ زبان ابزاری است اینجا. خانه فلانی کجاست؟ بعد در کجا بود که پرسید؟ در فلان بود که پرسید سوار. زبان یهو میشه عدد. میخوام این رو بگم که زبان ابزاری زبانیست برای نیازهای روزمره. این زبان وقتی که از این نیازهای روزمره میزنه بیرون و طرح چشمنداز میکنه، طرح چیزی رو بیان میکنه که نیست و باید باشه یا دوست داریم باشه، میگه دل خوش سیری چند، طرح چیزی که دلش میخواد باشه و نیست. اینجا میشه زبان ادبی، زبانی که انسان رو میکشونه به یک افق تازه اندیشگی. دیگه اینجا زبان مستعمل نیست. خب این زبان ادبی حتما فراتر از زبان ابزاری هستش. ما مثلا زبانهای دیگه هم داریم، حالا این هم من یه اشاره میکنم، بعد باز دو مسئله برمیگردم به این زبان ادبی و این که طرح چشمنداز میکنه. و این هم که گفتم در قرآن معمولا شما میبینی همش طرح چشمنداز هستش. اگر بپذیریم که در قرآن معمولا طرح چشمنداز هست و اگر بپذیریم که چشمنداز با زبان ادبی هست که بیان میشه، بنابراین میتوان موقتاً، نمیگم قطعاً، موقتاً این رو پذیرفت که زبان قرآن زبان ادبی هست نه زبان ابزاری و حتی نه زبان علمی. چون زبان علمی اخری و برادر همون زبان ابزاری هست. زبان علمی از واقعیتی که هست میخواد سخن بگه، اون ایدئولوژی هست که میاد از اون چی که باید باشه سخن میگه، نه زبان علمی. بنابراین زبان علمی همسایه دیوار به دیواره، همون زبان ابزاری هستش، اون تا حالا یکم پیچیده تر. اینجا هست که ما زبان قرآن رو آیا می توانیم بگیم که زبان ابزاری یا زبان علمیه یا نه زبان ادبیه؟ اگر این رو متوجه باشیم بعدش میبینیم خیلی نکته های دیگری توی قضیه در میاد، از جمله این که مثلا فرض کنین داستان عصای موسی یک واقعه ادبی رو داره بیان میکنه، یعنی با زبان ادبی داره اینو میگه، یا به یک واقع بودگی عینی و تاریخی داره صحبت میکنه، زبان ابزاریه. آیا رفتن یونس در شکم ماهی یک زبان ادبی هست یا یک واقع بودگی تاریخی هست؟ اگر شما همین قرآن رو مواجه بشی باید و اینطوری تصور کنی که این زبان ابزاری هست، در نتیجه داستان یونس رو یک واقع بودگی تاریخی براش قرار میدی، داستان عصای موسی رو یک واقع بودگی تاریخی براش قرار میدی اگر با زبان ابزاری بری جلو، اگر با زبان ادبی بری جلو داستان یه چیزی دیگه میشه. روباه به شاهزاده کوچولو میگه که تو اول باید منو اهلی کنی، بعدش بیای با من بازی بکنی. همینطوری که نمیتونی، تو میگی که بیا با هم مثلا بازی کنی، این که نمیشه، تو اول باید منو اهلی کنی. خب بعد باز شاهزاده میپرسه اهلی کردن چیه؟ اون جواب شده، شما خوندین داستان رو، من اونو توضیح نمیدم. اما این واقع بودگی عینی هست که شاهزاده کوچولو از یک سیاره دیگه میاد، بعد با یک روباه رفیق میشه و حرف میزنه و اونا اهلیش میکنه، این یک واقع بودگی هست یا یک زبان ادبی هست برای بیان یک چشمانداز، یک معنای انسانی عمیق؟ کدوم بودی؟ این همین داستان رو شما در قرآن میبینید. یک سوره داریم به نام سوره نمل، این سوره مورچه. عجیبه که در سوره مورچه داستان سلیمان هست. شما سوره رو از اول تا آخرش نگاه کنید، اصلا اصل سوره داستان سلیمانه. از نظر اعراب زمان بعثت بزرگترین، قدرتمندترین، مقتدرترین و باشکوهترین پادشاهی که در تاریخ بشر وجود داشته سلیمان بوده. دیگه از اون بزرگتر توی اسطوره‌هاشون نداشتن از نگاه یک عرب جاهل. و ضعیفترین، ریزترین و عرض کنم که زیر پا رفتنی ترین موجودی که اونجا میشناختن یه مورچه بوده. اونجا میکروسکوپ نبوده، ذره بینم نبوده که ریزتر از رو تشخیص بدن. خب حالا یک قصه هستش توی این سوره که سلیمان با مورچه داره حرف میزنه. آقا این چه فرقی میکنه با اون سازدهی که داره با روباه حرف میزنه؟ چرا این زبان رو همون زبان ندونیم؟ ببینید ما میایم این زبانی که سلیمان داره با مورچه صحبت میکنن، با هم حرف میزنن و میخندن، این رو یک واقع بودگی بهش میدیم، و اون زبان دیگه رو که شازده داره با روباه حرف میزنه، این رو یک زبان ادبی بهش میدیم. بعد این داستان شازده کوچولو به چندین زبان ترجمه میشه، همه هم میکنن، همه هم کیف میکنن، بارهای هم میکنن، هنوز هم میکنن، در آینده هم خواهند کن. هیچ کسی هم نمیگه چی چرت و پرت رو آمده گفته یه آقای زفری، این حرفا چیه؟ زده مست که قول بوده مگه؟ اصلا چرت نمیزنن، تحسینش میکنن. عجب، اینه برای بچه ها نوشته؟ چرا همه آدم بزرگان بارها و بارها اینو میخونن؟ چقدر زیبایه این قصه. وقتی که با زبان ادبی نگاه میکنیم میبینیم چه اعجازی در این کلام و در این معنا نهفته هست. حالا اگر همین رو با زبان ابزاری نگاه کنی، با زبان ادبی نگاه نکنی، با زبان ابزاری نگاه کنی، چقدر مسخره است. مگه میشه هم چیزی؟ ما آمدیم چطور کردیم در باره قرآن؟ آمدیم به جای این که با زبان ادبی نگاه کنیم که معنای متن رو بفهمیم، خیلی همون اومدیم با زبان ابزاری نگاه کردیم. نه، مورچه با سلیمان صحبت کرد، این اعجاز خداوند بود اصلا، تو نمیفهمی بچه جان. خب اینم بهت میگن دیگه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نه از قرآن چیزی میفهمی، نه چیزی نصیب خودت میشه، و دیگران هم ممکنه دنیا هو بکنن تو رو بابا نمیشن تمام داستان های قرآن رو اگر از این منظر نگاه بکنید، یعنی با زبان ادبی نگاه بکنید، میبینید اصلا به جای دیگه میره، اصلا معناهای بسیار عمیق و عجیبی داره. همون داستان یونس که تو شکم ماهی میره، اینا رو بعدا انشاءالله یه روز دیگه صحبت خواهم کرد براتون اگر زندگی بود. یا داستان عصای موسی، داستان رد شدن بنی اسرائیل از نیل، همه اینها معناهای بسیار ظریف و عمیق داره. حالا شما ببینید، برمیگردیم به موسی و سلیمان. گفتیم مقتدرترین و بزرگترین شخصیتی که در ذهن عرب جاهلی وجود داشته سلیمان بوده و ضعیفترین و ریزترین پدیده و ناچارترین پدیده مورچه بوده. حالا قرآن اومده میخواد داستان سلیمان رو بگه، اسم سوره رو میذاره سوره نمل، سوره مورچه. این خیلی قشنگه، خیلی انسانیه، خیلی والا هست که تو بیای اسم سوره که راجع به سلیمان داری صحبت میکنی بگه سوره مورچه، مخصوصا بگه سوره مورچه، و بعد سلیمان و مورچه رو در برابر هم قرار بدی، جایی که هنوز توی این دنیا آدم ضعیفتر میترسه به آدم قویتر حرف بزنه، در جوامعی که در همین جوامع اسلامی که آدمهای قویتر که خودشون حتی متولی دین میدانند نمیتوانه، کسی جرأت نداره ازشون سوال کنه، اصلا مقام غیر مسئول هستن برای خودشون، در این جامعه اسلامی میبینید بازی قرآنی داره که مورچه داره به مورچه‌های دیگه برین کنار، برین کنار که اینا که دارن میان شعور ندارن ها، اینا میزن لیتون میکنن. این مورچه به مورچه‌های دیگه اول اینو میگه، این سلیمان و این سپاهش که دارن میان اینا رو بی شعوری هن ها، میزن لیتون لوردتون میکنن. بعد سلیمان میگه تو چرا هم چه حرفی زدی به مورچه؟ میگه خب برسن دیگه برخاره میزنی ما رو اینجوری میکنی. بعد سلیمان میخنده میگه که مواظب باشین برین کنار اینا، لگد نکنین، فلان نکنین اینا. ببینید این خیلی مضمون قدرتمندی هست. شما اینو بذارین که حالا جامعه اسلامی مورچه نماد ضعیفترین انسانی که ضعیفترین انسانی که در یک جامعه هست. حالا آدم های معمولی شرق نمیتونن با رهبرانشون صحبت بکنن، جرأت ندارن، سرشون باید پایین بگیرن، مگه میشه حرفی زد؟ ببینیم این خیلی مهم هست به نظر من، ما خیلی دور افتادیم. شما اگر همین رو با یک زبان واقع بودگی وقتی میدید در مقابلش قرار میگیرید، دیگه این نتیجه رو نمیتونی بگیرید، دیگه اون مقام غیر مسئول برای خودش غیر مسئول هست و شما هم که مثلا آدم معمولی هستی حق نداره باید صحبت بکنید. ولی وقتی که همین قرآن رو با زبان ادبی نگاه میکنی، میبینی چه جسارتی میده به انسان ضعیف و چقدر هماهنگ با نهج البلاغه هست که به عمرای خودش، به سرداران خودش داره میگه که وقتی که داریم توی راهی میریم، اگر ببینید این سخن امام علی رو بگذاریم کنار اون سوره نمل، اگر یک آدم ضعیفی آمد به تو حرفی بزنه، خواست چیزی بگه و تو دیدی این ضعیف هست، دست و پاش ممکنه بلرزه، خب تو یک سردار بزرگ هستی، باید سپاه داری میری، یه آدم ضعیف اومد حرف بزنه، اولا که توی لشکر وای نسته، برو یک کنار، یه همراهیان و پاسدارای دور و برش تهنه رو بگو نیام باید، وقتی که او داره باید صحبت میکنه سرت بنداز پایین، تو چشمش نگاه نکن تا بتونه صحبت بکنه. ببینید این نهج البلاغه است، اونم سوره نملتونه. میبینید این کلام نهج البلاغه که به یک واقع بودیه انسانی داره توصیه میکنه، اینجوری میگه با آدبا که دقیقا مطابق همون چیزی هست که در قرآن تو سوره نملتون داریم. خب این خیلی مهمه به نظر من. حالا این فقط یک سوره نمل رو من یه اشاره کوتاهی کردم، اگر قرار باشه ما بخوام تک تک یه آیات قرآن رو اینجوری بیان بکنیم دیگه محتاب شبی خواهد و آسود سری که فعلا شاید فرصتش نباشه. اما همونطور گفتم زبان دینی طرح چشمنداز میکنه، زبان ادبی. نکته دیگر اینه که زبان قرآن یا زبان متن مقدس هنوز یک پله میزنه بالاتر، یک کمی میره بالاتر، یعنی یک تفاوت‌های ظریفی هم با زبان دینی با زبان ادبی داره. و اینه که در زبان ادبی گفتیم که اولا رابطه آدم‌ها با هم دیگه است، دوما گفتیم تکیه‌گاه اندیشه هست، و سوم گفتیم وسیله هست برای طرح چشم‌انداز. حالا یکی دیگه هم باید به این اضافه بکنیم و اینه که انسان و خدا با هم حرف میزنن با این زبان، با این زبان انسان و خدا با هم حرف میزنن. زبان دینی این را هم داره در خودش. ربنا ظلمنا انفسنا، این دعا را همه میکنن، داره به خدا حرف میزنه. یعنی رابطه خدا و مردم یک رابطه شیب نیست، یک رابطه یک طرفه نیست، تیربونش یک طرفه نیست. اگر خدا داره حرف میزنه یا مجید طرف حرف میزنه. شما داستان ابراهیم در قرآن نگاه کنید، داستان مرگ و زندگی هست ها، میگه که ارنی رب ارنی کیفت روحی الموتا، به من نشون بده تو چیزی دیم که آدم رو زنده کنی. میگه تو مگه اعتقاد ایمان نداری؟ میگه خب من باید مطمئن بشم تو میگی مرده ها زنده میکنم، تو از کجا بفهمم؟ آره به من نشون بده، اصلا عملا نشون بده که چجوری این کار میکنی. تو اینطوری نیست که بگه مثلا تو خدا گفته تو باید بحث کنی، تریبونش یه طرفه نیست. شما ببینید در بسیاری از همین کشورهای اسلامی متولیان دینی همه تریبون خدا رو یه طرفه کردن، تو اصلا حق نداری حرف بزنی، حق نداری صحبتی بکنی. اون داره میگه من نشون بده. بسیار جاهای دیگه ما داریم که آدم ها شروع هم با خدا صحبت کردن و بعد جواب میگیرن. این جالبه. حالا ممکنه امروزه بیان به لحاظ روانشناسی قضیه رو بررسی بکنن، بگن اینا توهماتی بوده که مثلا طرف داشته. من رو اونم بحث دارم، کار کردم، و اگر صحبت شد میتونیم راجع به اونم بگیم که مرز میان خرافه و حقیقت، مرز میان توهم و حقیقت بسیار مرز ظریفی هستش. بله، بسیاری از اینهایی که با مدعی میشن با خدا حرف میزنن، مدعی میشن با امام زمان حرف میزنن، مدعی میشن نمیدونم از غیب دستور میگن، بله اینها خیلی هاشون گرفتار توهمات بیمارگونه هست، بیماره های واقعا حتی خطرناکی گاهی هست. بنابراین وقتی که میگیم رابطه خدا و انسان هست، زدن انسان و خدا با هم رابطه دو طرفه، مرز بسیار ظریفی داره مسئله که این با توهم و با مزامین بیمارگونه اشتباه نشه، که این جای سخنش بسیار هست. من توصیه میکنم کسانی که میخوان روی این موضوع بیشتر کار بکنن، یک کتابی هست، شاید اینجا شما در دسترستون نباشه، انگلیسیش حتما هستش، میتونید اون رو مطالعه کنین، به نام روانشناسی دین، مال وولف هست، کتاب قصور 1000 صفحه تقریبا. این فاصله این دوتا رو به هم مشخص کرده، اینه که کجا توهمه و کجا به حقیقت داره میرسه. بنابراین زبان دینی یک تفاوتی با زبان ادبی داره، با این که به وحی هم کشیده میشه، به ارتباط با خدا هم کشیده میشه، علاوه بر که انسان با خدا حرف میزنه، خدا هم با انسان حرف میزنه. اما این حرف ها در کدام ساحت هست؟ باز به قلمروهای میرسیم که این قلمروها بسیار حساس و بسیار خطرناک هست، از نظر اینکه ممکنه گفتم توی وادی های بیمارگونه بیفته. مهمترینش عرض کنم که رؤیا هست. شما میدونیم زبان وحی زبان رؤیا هست، یعنی همه رسولان از طریق رؤیا بهشون وحی شده. پیامبران بنی اسرائیل می گفتن رائی، یعنی رؤیا بیننده. در قرآن شما می خونین مهمترین بخش هایی که به عنوان وحی در پیامبر شده در رؤیا بوده. ما به زودی رؤیای تو رو تحقق خواهیم بخشید. سوره یوسف رو که نگاه میکنین مهمترین چرخش هایی که در داستان یوسف وجود داره با رؤیا هستش. ابراهیم اگر بهش گفته میشه که برو فرزند خودت رو قربانی بکن، ذبح کن، در رؤیا بهش گفته میشه. و شما میدانید که زبان رؤیا نیاز به تعویل داره. زبان رؤیا زبانی یک واقعه عینی نیست. مثلا اگر شما توی خواب دیدی که داری پرواز میکنی، از اینجا میری به یک شهر دیگه، رو آسمون داری پرواز میکنی یا رو آب داری راه میری، کار خارق العاده ای داری میکنی. این معناش نیست که وقتی که بیدار شدی بگی خب من خواب دیدم دارم پرواز میکنم، حالا این کوههای اینجا هم به جای که تلسکی سوار شیم بیم پایین، آسمون بالا پرواز میکنیم میایم پایین دیگه، خب میفتی در بوداغون میشی. تعبیر رؤیات این نیستش که واقعا توی عالم بیداری بری پرواز کنی. تعبیر رؤیا شاید این باشه که خب تو مقامت بلند میشه، جایگاه بهتری پیدا میکنی تو شهری که داریم، تو جامعه که داریم. میخوام بگم تعبیر رؤیا غیر از خود رؤیا، همانطوری که تعبیر رؤیا غیر از خود رؤیا هستش، تعبیر متن مقدس هم غیر از اون واژه هایی هست که تو متن اومده. شما وقتی که میخونین یونس میره در شکم ماهی، این نیاز به تعویل داره. زبان زبان ادبی هست. زبان ادبی و زبان رؤیا وجوه مشترک داره. اولین وجوه مشترک اینه که زبان رؤیا مقید به زمان و مکان نیست. شما توی خواب با مرده حرف میزنی نمیترسید. خیلی هستن مثلا طولانی پدرش مادرش یک کسی فوت شده چند سال پیش، حالا خوابش میبینه، توی خواب وحشت نمی کنه، نمی ترسه، حرف میزنه خب چطوری، چیکار میکنه، اون میگه فلانی چطوره، بعدم بیدار میشه خوشحاله که حالا پدرش خواب دیده یا مادرش خواب دیده اینا. ولی اگه همین آدم توی بیداری باشه در بزنن، حالا باباش مثلا چند سال پیش فوت شده، بره در باز کنه ببینه باباشو کشتن تو الان بیداری، ممکن همونجا سکته کنه بیفته بنده خدا. خواهم بگم زبان رؤیا یه قواعد خاص خودش داره که این قواعد رو آدم به صورت طبیعی پذیرفته، و همونطور که به صورت طبیعی پذیرفته میدانه که این زبان رؤیا با زبان بیداری فرق میکنه، میدانه که این زبان رؤیا نیاز به تعبیر داره، همان گونه که زبان ادبی نیاز به تعبیر داره. وقتی که میگه مرد بقال پرسید چند من خربزه میخواهی، من از او پرسیدم دل خوش سیری چند، مخاطب میدانه که دل رو دل خوش رو توی ترازو نمیگذارن با سنگ و ترازو بکشن، یا میفهمه یک معنای عمیق‌تر انسانی رو ازی داره برداشت میکنه. زبان رویای هم همینجوری، و بسیاری از مضامین وحی در قالب زبان رویا نازل شده. یک نکته دیگر هم بگم تو این ده دقیقه فرصت، و اون اینه که علاوه بر این که رؤیا هم بخشی از زبان دینی هستش، ما در تاریخ دینی موقعیت ها رو سراغ داشتیم که گاهی کلام کارایی نداشت، یعنی با الفاظ نمیشده این مردم گیج بدمست رو مثلا یک جوری که آقا بجنبیم. حزقیال رسول رو میبینیم در مجموعه عهد عتیق که با حرکات بسیار هراس‌انگیز صحبت میکنه با مخاطبان، شخصهای بسیار هراس‌انگیز. بخونین کتاب حزقیال رو، یا زبان موسیقی مزامیر داوود رو نگاه کنید، تمامش مخاطبش مغنیان است. این مزامیر داوود کلام نبوده، این در واقع خطاب به مغنیان که نمیدونم او که ستار می نوازه، او که چارتار می نوازه، او که دست می نوازه، او که فران می نوازه، چطوری بنوازن، چطور بکنن، چطور نکنن. اینها زبان دینی بوده، بنابراین این زبان دینی صرفا زبان کلامی و اینا نیستش، رؤیا هستش. این رؤیا در قالب الفاظ میزه، این رؤیا در قالب رقص بیان میشه، این رؤیا در قالب موسیقی بیان میشه. همه اینا میتونه جزء زبانهای دینی باشه و همونطوری که امروز اینها به هنر تبدیل شده. میخوام بگم زبان دینی و زبان هنر انگار همسایه دیوار به دیوار هم هستن، خیلی هم نباید از هم دور باشن. این یک خلاصه‌ای که امروز در نظر گرفته بودم بگم خدمتتون. اگر دوستان خواستن همین مسائل رو، همونه که من از اون وقت صحبت کردم، به صورت فنی‌تر، به صورت گسترده‌تر، به صورت دقیق‌تر داشته باشن، می توانند به اون سایتی که حالا نشانش هست، من میدم بر خدمتتون، مراجعه کنند. بخشی هست توی اون فهرست مطالب به نام معناشناسی متن مقدس که در اونجا از شماره 1 تا 24 اومده، که یعنی 24 تا مطلب، اون یک کتابش 300 صفحه‌ای بشه همش. میتونن اونجا مراجعه بکنن، منتها از قسمت اولش باید شروع کنن بخوندن و یک کم هم ممکنه خسته بشن، حالا یا پرینت بگیرن هر کار میخوان بکنن برای خوندنش. با تشکر از همه.